سلام عرض میکنم خدمت سروران عزیز، برادران و خواهران. تبریک عرض میکنم میلاد امام علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. من با اجازهتون بحث رو از همین نکته‌ای که برادرمون فرمودن شروع کنم که به طور اتفاقی به اون چی که من میخواستم خدمت شما عرض بکنم خیلی مربوطه. فرمودن که میز اندیشه و گفتگوی نظری در باب مفاهیم حقوقی و عدالت قضایی و اینها میخواد برگزار بشه. من نمیدونم نه محتواش و نه دوستانی که نام بردن نمیشناسم، اما اصل این قضیه به نظر من اداء احترام واقعی به پیامبر و اهل بیت و به کتاب سنت همینه. ما یه اشتباه بزرگ کردیم و همینطور داریم ادامهش میدیم و اون که منابع دین رو، کتاب سنت رو تقسیم بندی کردیم بدون اعلام صریح، طبقه بندی کردیم، مثل این که بخشی از آیات و احادیث فقهی عملی و مورد رجوع قرار دادیم و بخش بسیار عظیمتری از آیات و احادیث رو معلوم نیست برای چی اینا جزء منبع شریعت حساب نشدن، چرا اینا میزان برای استنباط و فتوا و عمل و مدیریت اجتماعی نیستن، چه مشکلی دارن اینا، در حالی که ما نه مشکل سندی تو اینا میبینیم، نه مشکل دلالت میبینیم، نه مشکل وجه صدور میبینیم. چرا اینا اصلا جزء آیات و احادیثی که باید بهشون رجوع کرد، بر اساس اونها اندیشید، مدیریت کرد، فتوا داد، سازماندهی کرد، چرا جز اینا قرار نگرفتن؟ یه تقسیم بندی ناجوان مردانه، یک نوع مواجهه ناجوان مردانه و هم غیر علمی هم غیر اخلاقی به تدریج به وجود آمده. علتش نمیدونم چیه، علتش این بوده که زمینه و فرصت برای رجوع به این آیات و احادیث نبوده، علتش این بوده که شیعه زمینه برای مراجعه به اینا نداشته، فاقد حکومت بوده، مسئلهش این مسائل نبوده. ما چرا با همون روشی که حالا چون اینجا جمع بستان اهل فضل و جمع قضایی و حقوقی هستیم، تو با مباحث فقهی و قضایی اینا سر و کار دارید و آشنا هستید، یه بارم ببینید چرا ما غیر از اینکه متبرکانه با این آیات و احادیث روبرو میشیم، چرا متفکرانه روبرو نمیشیم علاوه بر اینکه متبرکانه باشه. بالاخره اینا برای هندسه دادن به نظام حقوقی ما، نظام سیاسی جامعه، نظام اقتصادی ما آمده یا نیامده؟ یه انتقاد و اعتراضی است به طبقه بندی که ما معلوم نیست برای چی کردیم. بعضی آیات و روایات میگیم فقهی هم، بعضی ها رو که نمیخوایم عمل کنیم میگیم اینا اخلاقی هم. اخلاقی هم منظورمون یه تعبیر محترمان است برای اینکه بگیم بر اساس اینا فتوا نباید داد، به اینا رجوع نباید کرد، مبنای عمل حکومت، مبنای عمل فردی ما اینا لازم نیست قرار بگیرن. خب برای چی؟ برای چی قرار نیست؟ ما چقدر قواعد مبتلا به فقهی که بسیار جاری میشه توی مسائل فقط استناد میدیم مثلا به یه حدیث، گاهی استناد میدیم به سیره عقلا، گاهی استناد میدیم به یه آیه که آیه نص در این مفهوم نیست ولی یه قاعده فقهی ازش درآوردیم. قاعده خوبی هم هست، من نمیخوام اعتراض کنم چرا اونجا این کارو کردیم، من میگم چرا بقیه جاها این کارو نمیکنیم. تقسیم بکنیم آیات و احادیث رو، مثلا روایات علی بن ابی طالب صلوات الله علیه رو که مثلا این چارتا میتونه مبنای فتوا و عمل قرار بگیره، این بقیهش نه، اینا رو از باب رهنمود و رو منبر و برای ایام شهادت و عذاب و تولد این چیزا بخونیم و بگیم احسنت. خب برای چی؟ من میخوام اینجوری ادا احترام بکنیم به تو این جمع که همه اهل الحمدلله اهل فضل و علم و مباحث حقوق فقهی اونها هستیم، میخوام اینجوری ادا احترام کنیم به علی بن ابی طالب که انتقاد کنیم به متد مواجهه با روایات و سیره علی بن ابی طالب. بعد از عبارات ایشون، خیلی از عبارات ایشون و سیره و روش ایشون در زندگی شخصی و در زندگی حکومتی. امروز شما هر جای دنیا اینا رو بخونی و روش بحث بکنی، به احترام علی بن ابی طالب بلند میشن و چف میزنن. چند نوبت بنده خودم دیگه تجربه کردم، یه عبارت ساده از ایشون خونده میشه تو جمع کسانی که نه مسلمانن، حتی بعضیشون متدین نیستن، به هیچ دینی معتقد نیستن، ولی آدمای اهل فکرن، اهل تحقیقن، بلند شدن به احترام به این جمله کف زدن. وقت ما همین عبارات رو اینجا هنوز اینقدر براش حیثیت علمی و عملی قائل نیستیم که اینا رو مبنای نظریه پردازی، مبنای گفتگو، مبنای فتوا، مبنای قانون، مبنای نظام سازی قرار بدیم. من عرضم با همین انتقاد از متد مواجهه با تراثی که از علی بن ابی طالب به ما رسیده شروع میکنم و قرار میدم. بدون فرمولهای شفاف در عرصه نظام سازی، نظام حقوقی، نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام خانواده، نمیشه مدعی حکومت بود، مدعی عدالت بود، حتی نمیشه مدعی تربیت بود. یعنی کسی بگه که آقا ما اصلا به حکومت و عدالت سیاسی هم کار نداریم، دین فقط برای اخلاق و تربیت آمده، حتی تو حوزه تربیت هم نمیشه. بدون این فرمول سازی و فائده یابی از این همه آیات و احادیث هیچ ادعایی نمیشه داشت. ما اگر از کتاب و سنت قاعده یابی نکنیم، از عبارات و سیره علی بن ابی طالب فرمول سازی نکنیم، نه فقط جامعه معطل ما نمیمونه، خودمونم معطل خودمون نمیمونیم. به دلیل اینکه خود شما دوستان خیلی از قواعد و فرمولایی که داریم که همین نظام قضایی و دادگستریتون عمل میکنیم، خودتون میبینین که اینا از کجاست. نه منشأ شرعی داره بسیاریش، ترجمه شده، هم تو الگو بوده، مد بوده، هم تو مونده از قبل از انقلاب، و به خیلی چیزا داریم عمل میکنیم با تأثیرهای بسیار مهم توی حقوق مردم، آبروی مردم، جان و مال مردم. فقط مثلا با استناد به عرف، با استناد به یک چیزی که هست، در حالی که اگر به مقام بحث برسی، یعنی واقعا میز اندیشه تشکیل بشه، وقت میبینیم که خیلی از چیزایی که عملا برای ما خیلی مهمن و مطرحن، بسیارش هیچ دلیل نه شرعی دارن نه عقلی دارن، حتی بنا و عقلا هم ممکنه پشتش نباشه. و بسیاری چیزایی که سند قطعی قرآنی و روایی دارن، جز سیره قطعی پیامبر اکرم بودن، علی بن ابی طالب بودن، اینا اصلا توی نظام حقوقی ما، نظام دادگستری ما، بقیه جای همینطوره، نظام آموزشی ما، نظام پژوهش ما، نظام تعلیم و تربیت ما، نظام اخلاق، نظام خانواده، بسیاریش اصلا متروکه، کسی بهش فکر نمی‌کنه. اگر راه انداختن این کرسی‌های مناظره و نظریه پردازی و میزهای اندیشه تو حوزه حقوق قضایی، کمترین فایدهش این باشه که ما این طبقه بندی غلط رو بذاریم کنار و بفهمیم که از بسیاری از آیات و احادیث میشه فرمولهایی داریم نظام سازی اجتماعی حکومتی استخراج کرد که تا به حال راجع به اونا از این بود کسی ما فکر کردن حرف زده، یا اگر کردن همینطوری پراکنده تو کتابخونه ها گوشه کتابا مونده. اینا اگه از تو کتابا بیاد تو عرصه جامعه دیگه، اگه امروز نیاد کی میخواد بیاد؟ یه عده خون دادن، این فرصت رو در اختیار شماها قرار دادن، خب یه عده هم باشیم که اقلا فعالیت ذهنی بکنیم، حالا خون نمیخواد ببین، اقلا تنبلی رو بذاریم کنار و قشریگری رو بذاریم کنار و بنظرم این وظیفه حوزه و وظیفه دانشگاه و مدیریت های قضایی و دوستان و بزرگان مثل شما هستن که بالاخره سرنوشت حقوق این مملکت، سرنوشت عدالت اجتماعی به دست شماها داره طراحی میشه و هر کاری که بکنید بخواییم یا نخواییم به این با پای علی بن ابی طالب و شیعه علی می نویسن، به پای اسلام می نویسن. خودمونم بنابراین اگر کار نکنیم خودمونم معطل نمی مونیم، می بینیم سراغ اقتباس از دیگران، از اقتباس اونورتر تقلید تهوع آور لفظ به لفظ، ترجمه محض و کپی می کنیم. وقت خیلی از چیزایی که به اسم حقوق مدرن، این جالبه، به اسم حقوق مدرن، به اسم نظام‌های جدید به ما قالب میکنن با مفاهیم و مبانی سکولار، خیلی از اینا شما میرید میبینید در این تو احادیث که از علی بن ابی طالب نقل شده در سیره ایشون بسیار دقیقتر و قویترش آمده و ذکر شده با مبانی دینی، با قایت دینی، با رعایت سایر ارزش‌های اسلامی، نه با مبانی و قایت سکولار، با محتوا و مبانی غیر دینی. همینا رو وقت به عنوان مفاهیم مدرن به ما قالب میکنن، نمیدونم حق متقابل حکومت و شهروند، حق نقد، حق نظارت، وزیر تکلیف پاسخگویی حاکمان، همین چیزا اینا همه شما میبینید که تمامش تو مباحث روایات مکرر علی بن ابی طالب هست. کسی نیومده تو مباحث فقهی، فقه سیاسی، فقه حکومتی بیاد به اینا اصلا که بگه قاعده فقهی استخراج بکنه. خب برای چی نکردیم؟ بعد کسی که با این آیات و احادیث هیچ آشنا نیست میره مثلا اروپا دکتری حقوق میگیره، برمیگرده فکر میکنه دستاورد جدید آورده برای ما. همین حرفا رو ناقص و نپخته و با مبانی و مفاهیم سکولار مخلوط به ما غالب میکنن با مشکلاتش، در حالی که صد بار دقیقترش در متن میبینه و در سیره اولیا و در سیره علی بن ابی طالب. باید واقعا یک تحولی تو این قضیه به وجود بیاد. الان بقیه قواعد فقهی از کجا آمدن؟ به نظرم هیچ جا مناسب در از این جمع برای طرح این مسئله نیست. این قواعد مختلف فقهی حداقل اونایی که شما تو مباحث قضایی باش سر و کار دارین، تو مباحث معاملات مثلا، تو مباحث از این قبیل، مباحث حقوقی قضایی، یا قواعد فقهی که تو باب عبادات استخراج و استنباط شده به عنوان قواعد مسلم شرعی فقه امامیه، فقه اسلامی تلقی شده، بر اساسش فتوا میدیم، بر اساسش عمل میکنیم، بر اساسش مجازات میکنیم و کار خوبی هم نزدی نداره. اونا از کجا آمده؟ من میخوام ببینم اونا چجوری اون قواعد به دست آمده. چرا اون احادیث یه عبارت توی حدیث شده قاعده، این همه عبارت توی این همه احادیث نمیشه قاعده؟ برای چی؟ اینو ما نفهمیدیم برای چی هنوز. چرا نوبت به این احادیث و آیات که میرسه مطلب خشخاش میگذارید، کوچکترین خللی که توی سند حدیث پیدا میکنیم میگیم آقا به درد نمیخوره، در حالی که 10 بار بیشتر از این مسامحه رو در اسناد بعضی دیگه از احادیث که منشأ قاعده فقهی شدن داریم انجام میدیم، برایش توجیه عقلی و عرفی و شرعی هم داریم. این برخورد دوگانه با کتاب و سنت، برخورد دوگانه با سیره و روایات علی بن ابی طالب برای چی؟ بنظرم اگه امروز که روز میلاد امام علی بن ابی طالب ما همین مسئله رو حداقل رو همین مسئله وادار بشیم فکر کنیم، شاید تجدید نظر بکنیم، بنظرم بدن بزرگی پر بشه شده. شما از همون جایی که این هم این قواعد فقهی رو استنباط کردید، قواعد اقتصادی، قواعد سیاسی، قواعد حکومتی قضایی، قواعد خانه و خانواده، صدها قاعده فقهی دیگه غیر از بحث فقهی، هزاران قاعده اخلاقی، قواعد عقیدتی کلامی میتونیم ما از آیات و احادیث استخراج بکنیم. اینا پراکنده میشه، به طور پراکنده شده، یه مفسر تو تفسیرش، یک متکلم تو مباحث کلامیش، یک عارف تو مباحث عرفان و نظریش پراکنده کردن. اما اینطور منسجمی که ما تو حوزه قواعد فقهی داریم، قواعد فقهی، این کار تو این حوزه ها چرا نمیشه به نحوی که منسجم مدون باشه و بهش استناد بشه؟ اگه فقهیست بر اساسش فتوا بدن، اگه غیر فقهیست بر اساسش ما مانیفست بنویسیم که در سطح جهان کاملا قابل عرضه است، با افتخار با سرمون بلند بگیریم. دو تا نکته به نظرم اینجا حداقل هست. اولا همونطور که ما آیات الاحکام داریم، آیات الاخلاق هم داریم، آیات العقائد و آیات المعرفت هم داریم. چرا کسی دنبال اونا نیست؟ دوم، سوال دوم، چرا فقط به آیات، اون دسته از آیات و احادیث که مربوط مثلا به صوم و صلات و حج و ارث و حدود و دیات و اینا در یه حدودی هست، چرا فقط اینا آیات الاحکام هم؟ چرا فقط اینا احادیث فقهی شدن؟ چرا بسیار هزاران حدیث و آیه دیگه که کاملا فقهی هن و اونا چرا؟ اونا چرا قاعده نشدن؟ چرا اونا رو امروز نمیریم؟ حالا هر کسی بگه آقا شرایط مناسبی کار نبوده، خب حالا که هست، حالا که حکومت تشکیل بدید به اسم علی بن ابی طالب، چرا بر اساس دکترین علی بن ابی طالب حکومت نمیکنیم؟ حداقل قواعدش رو استنباط کنیم، بگیم آقا قاعده ما، اصول ما ایناست، حالا عملم نکردیم یا کردیم، این یاد کردیم اینقدر نگه، ولی اصولمون ایناست، همین کارم متاسفانه نکردیم. آیات و احادیث مربوط به روابط اجتماعی، مناسبات قضایی، آیات و احادیث مربوط به حقوق و وظایف سیاسی دولت، شهروندی، خانواده، اقتصاد عمومی، با بسیاری از اینا کاملا تعطیلن، یعنی رفتن به بایگانی. فقط این ایام شهادت و تولد و اینا یکی کسی پیدا میشه، یکی میخونه، بقیه هم میگن به چه آیه قشنگ، چه حدیث خوبی. خب چه حدیث خوبی به چه درد میخوره؟ برای چی آخه یه حدیث گذاشتیمش کنار؟ اگه خوبه، اگه خوبه چرا گذاشتیش کنار؟ اگه بده چرا بعده میگیم؟ شما ببینید از قرن 7 و 8 رساله های تو فقه امامیه تدوین کردن که اصلا قواعد فقهی رو به شکل منسجم تدوین کردن. حالا قبلش از زمان شیخ طوسی و قبل از او اصحاب خود اهل بیت، در زمان خود اهل بیت بعضی قواعد فقهی بوده، بهش استناد شده، اجتهاد شده، اما به این شکل امروزی که رساله تبدیل کنم بگن القواعد الفقهیه، خب مثلا از قرن 6 و 7 بین فقهای ما شروع شده با کتابایی مثل نزهة الناظر مال یحیی بن سعید هلی، نزهة الظاهر فی الجمع بین الاشباه و النظائر، یه جور دسته‌بندی ایشون کرد، استخراج کرد قواعد فقهی رو، تقریبا به شکل امروزی شروع شد. شبیه کاری که سیوتی تو علم نحو کرد که کتاب الاشباه و النظائر، یعنی میرفت از روش و از مصادیق خارجی قواعد نحوی رو در آورد تدوین میکرد، این کارو ایشون و بعضی دیگه آمدن توی مسائل فقهی، دیدن آقا در فلان روایت یه همچه استنباط شده، در فلان فتوا اینجوری شده، از توی روایت گاهی از توی فتوا استنباط کردن، گفتن پس یه قاعده فقهی است. این کارو کردن دیگه، چرا این کارو ادامه ندادن؟ چرا ما ادامه نمیدیم این کارو؟ با همون متد جواهری ها، نه با روش دیگری، با همین منابع، نه با منابع دیگری. اشکال ما اینه که نیست که چرا اون کارا رو کردین، اشکال ما اینه که چرا بقیه کارا رو نکردین، تعطیل گذاشتین تو بقیه عرصه ها. چرا کاری که شهید اول توی القواعد و الفوائد شروع کرد، کاری که ابن زهره در قنیه شروع کرد، محقق هلی در معتبر و شهید اول تو ذکرا، بعد بزرگان دیگه کردن، چرا کاری که فاضل مقداد کرد، کاری که شهید ثانی ابن ابی جمهور کردن، تا مرحوم نراقی تو اوائد الایام، تا این متأخرین که توی دههای اخیر نه فقط به عربی حتی به فارسی هم بعضی کتابات و قواعد فقهی نوشته شده. سوال ما اینه چرا این کار رو در سراسر آیات و احادیث، لااقل در اونایی که جنبه عملی دارن، در عرصه های اجتماعی سیاسی حقوقی، چرا این کار نمی کنن؟ یعنی چرا اساتید درس خارج فقه در حوزه این کار رو نمی کنن؟ این احادیث رو در شأن خودشون نمی بینن؟ یعنی شأن آقایون بالاتر از این احادیثه؟ شأن اینا بالاتر از سیره عملی علی بن ابی طالبه؟ نظام قضایی ما احتیاجی نداره به اینا؟ یعنی اینقدر ماشاءالله وضع ما درسته که دیگه زیادی آوردیم حدیث و آیه و قاعده و اینا زیادی آوردیم، میگم آقا حالا دیگه به اینا دیگه نوبت نمیرسه، اینجوریه واقعا. و اصلا نگاه ما مشکل داره، یعنی تو زاویه نگاه به احادیث، زاویه نگاه به علی بن ابی طالب، به نظر ما باید تجدید نظری بکنیم، باید همون دقت ها و حساسیت ها و استنباط ها رو اینجا توسعه بدیم. اسمشو میخواید بگذارید قاعده یا قاعده فقهی، میخواید نگذارید، اسمشو بذارید ضابط، اسمشو بذارید نمیدونم راهنمای کلی، اصول راهنما، هر چی اسمشو میخواید بذارید، با اسمش کاری نداریم، ما با کارکردش کار داریم. من مثال میزنم، شما قاعده شروط رو که تو بحث های فقهی و قضایی بهش استناد میکنید، اینو از چی درآوردید؟ گفتید آقا از آیه مثلا اوفو بالعقود ما یه قاعده استنباط کردیم به نام قاعده شروط، از حدیث المؤمنون عند شروطهم یه قاعده استخراج کردیم. ما این قاعده رو در چقدر وسیع تو مباحث فقهی، حقوقی، قضایی، دادگستری چقدر به این قاعده بالاخره استناد میشه، بر اساس این فتوا میدیم در مورد جان مردم، در مورد مال مردم، آبروی مردم، مگه این کار نمیکنیم؟ باید هم بکنیم، راهش هم همینه، من اشکالی به اینا ندارم. من میگم چه روشو در جای دیگه اعمال نمیکنیم؟ تو مسائل فقه سیاسی، فقه اجتماعی، فقه اقتصادی اونجاها چرا تعطیل شد؟ از آیه ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، از آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج یه قاعده در میارید، آقا قاعده نفی حرج. از آیه ان الله یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر قاعده نفی عسر رو در میارید و خیلی هم بهش استناد میکنید، مگه نمیکنید؟ مگه بر اساس این تو دادگاه ها حکم نمیکنن که باید بکنه؟ باید هم بکنن. از حدیث الناس مسلطون علی اموالهم قاعده تسلیط استنباط میکنیم، مگه نیست؟ از حدیث لصاحب المال ای عمل بماله ما شاء قاعده تسلیط استنباط میکنیم، همه جا هم جریانش میدیم. قاعده بطلان عقد موقع تعذر وفا به مدلول عقد، عقد رو از چی در میاریم؟ از چند تا اصل عقلی مثل تکلیف به ما لایطاق مثلا ممکن نیست، ارتفاع نقیزین باطل است، از اینا در میارن دیگه. خب چرا این کار رو از این همه احادیثی که توی از علی ابن ابی طالب و سایر اهل بیت نقل شده، از پیامبر اکرم نقل شده، چرا این کار رو اونجا نمیکنید؟ و از این موارد زیاده، حالا من دو سه تاش فقط داره که این جمع مناسب با این مباحث عرض کردم. از آیه اوفو، از آیه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل قاعده لزوم استنباط شده، صلت لزوم عقل. از حدیث لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیب نفسه چقدر نتایج گرفتیم توی مباحث قضایی و حقوقی. خب این یه حدیث دیگه، چرا این حدیث باید منشأ فتوا و قانون بشه، او احادیث دیگه چرا نشه؟ حالا من بعدش الان میخونم احادیثی که هیچ جا بهش هیچ کس استناد نمیکنه، در حالی که اصلا حتی زحمت استخراج قاعده هم نداره، خود حدیث قاعده است، اصلا خود عبارتش عبارت فرمولیزه شده است، خود جمله قاعده است. حالا من چند چه عرض میکنم، بنابراین بحث ما اینه، اگر شما قاعده رضا رو از یه حدیث در آوردید، قاعده تحذیر رو از حدیث عبارت قد اعذر من حذر یا از شهرت یا از بناء و غلا در آوردین، اگر قاعده ابراء رو، حالا چه معنی اسقاط حق چه معنی تملیک دین به مدیون، یعنی چه عقد باشه چه ایقاع، این سندش چیه مگه؟ قاعده اعراض، قاعده اسقاط، قاعده احسان، خب این کارا رو کردید. حالا من به شما چند تا حدیث میگم، هیچ جا به هیچ کس استناد نمیکنه، اینا فقط به عنوان نمونه است. یعنی من شما خودتون هم این کار میتونیم بکنیم، ما میتونیم هزاران حدیث بیاریم که دست کم صدها از این احادیث سندش مشکلی نداره، خودش قاعده است، ولی بر اساس هیچ میز اندیشه‌ای برای این احادیث تشکیل نمیشه راجبش بحث کنن. اینا که حقوق غربی میخونن، یک جمله تو پاراگراف، یک جمله از نمیدونم جان لاک نقش شده، آقا راجب این صدها و هزاران پایان نامه دادن قانون اندلس ساکسون، که اصلا خودشون میگن قانون ما برخلاف قوانین روم و ژرمن و اینا، این قوانین متن نداره، خودشون اینو میگن، این منبع نداری، ما همطوری میریم جلو ببینیم چی میشه، معیارمون عرف است و اینا، همینا وقت میگردن یک کسی مثلا تو قرن 18 براش یه ابایت پاراگراف گفته، زیل این پاراگراف چند هزار پایان نامه دادن، چند صد تا بحث کردن، که ما هم که تو تیوار هم اینا رو تقلید میکنیم. راجع به اصل مالکیت، آخ شما ببینید ما چقدر آیات احادیث داریم، همین اصل رو شسته رفته تر، دینی تر، عاقلانه تر، جامع تر، این همه احادیث رو باید داریم، هیچ کس از سراغ اینا نمیره. صدها و هزاران قاعده و اصل مهم عملی که به درد فقه ما بخوره و نظری در حوزه عقاید و اخلاق و اینها، عقاید هستی شناسی، انسان شناسی، فرمول های مربوط به حوزه اخلاق که اصول اخلاقی ما رو تبیین بکنه، و قواعد حقوقی فقهی، فقه اقتصادی، فقه سیاسی، فقه قضایی، فقه خانواده، فقه مدیریت، در باب حقوق، آزادی ها، مسئولیت ها، جهت گیری ها، سیاست گذاری های مهم، اینا قابل استخراجه و باید مورد بحث قرار بگیره و قرار نگرفته. چرا قرار نگرفته؟ کی باید قرار بگیره؟ دیگه اگه تو این نظام و این وضعیت نشه کی خواهد شد؟ منتظر نظام های دیگری هم این کار بشه که نظام های بعدی. من پیشنهادم اینه که احترام به علی ابن ابی طالب رو از همینجا شروع کنیم، که عبارات او رو جدی بگیریم، روی کلمات و تعابیری که به کار برده فکر کنیم، با روش حکومتی او متفکرانه برخورد کنیم، بر اساس عمل او فتوا بدیم، از زاویه نگاه او به انسان، به حقوق انسان، به مسئولیت انسان، به کرامت انسان، به فرد، به جامعه، به عدالت، به حقوق بشر، و از همین زاویه نگاه کنید. این علی جانم، علی جانم رو بگیم، ولی این کارا رو بکنید. این روایات فقط برای منبر نیست، اینا باید مبنای نظام حقوقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار بگیره. فقط جعل الله سبحانه لی علیکم حقا به ولایت امرکم و لکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم. این عبارت قاعده نیست. کجا آمدن راجع به این جمله، چی بحث کرده، کجا فکر میکنن، کجا داریم بحث میکنیم؟ لکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم. اگه همین عبارت رو شما بدید به حقوقدانهای متفکران حقوقی در غرب، فیلسوفان حقوق، ببینید راجع به همین عبارت چند صد تا مقاله و کتاب و پیام‌نامه میدن بیرون با افتخار. بشه بگید نگید مال جهان اسلام اینا، مال علی بن ابی طالب نگید، بگید آقای متفکر درجه 3 اروپایی تو قرن 18 اینا گفته، لکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم. حاکم به مردم میگه حقوق من و شما متقابل است، حقوقی که شما در برابر من دارید مثل حقوقی است که من در برابر شما دارم، موازنه است و معادله است، نه من حق اضافی دارم و شما تکلیف بیشتر، نه شما تکلیف بیشتر دارید من حق کمتر، موازنه است بین ما، تعادل، عدالت از همینجا شروع میشه. این عبارت ارزشی که بشه یه قاعده فقهی نداره؟ فالحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف. حالا انجرد میشیم که وقتی راجع به حقوق، حق و حقوق و حقوق مردم و اینا بحث میکنید، صحبت خیلی میشه. امیرالمومنین میگن خیلی جای حرف زدنه، صحبت خیلی میشه کرد، اما موقع عمل تنگناها خیلی زیاده، موقع برای اجراء حق و برای اجراء عدالت. آیا این قاعده یه قاعده فقهی نیست که لا یجری لأحد الا جرا علیه و لا یجری علیه الا جرا له؟ یه قاعده نیست؟ چرا این قاعده نمیدونیم ما؟ چرا بر اساس این قاعده ما نظام اقتصادیمون رو زیر زبر نمی کنیم؟ نظام حقوقیمون، نظام تربیتیمون، نظام سیاسیمون، نظام قضاییمون؟ این قاعده، این جو قواعد، از اینا هزاران هزار حدیث، از این عبارات ما داریم تو آیات و احادیث که اگر اینا بیاد مناسبات ما رو زیر و رو میکنه اصلا. مگر الان نظام ما، نظام حقوقی ما، نظام سیاسی ما هم به همین اساس همش؟ لا یجری لأحد الا جرا علیه و لا یجری علیه الا جرا له. حد اقلش تو حوزه حقوق سیاسی این جمله رو امام علی گفتن و کاملا قابل تعمیمه، مثل خیلی از قواعد فقهی که توی حوزه خاص گفته شده ولی قواعد عامن تو همه حوزه های فقهی این قاعده ها اجرا میشن. این از این جمله است. کمترین فایده قاعده اینه که حکومت غیر پاسخگو حکومت اسلامی نیست، حق یک طرفه نیست، هیچ کس نمیتونه، هیچ کسانی نمیتونن به نام دولت، حکومت، دستگاه قضایی و مردم بگن ما فقط اختیارات و حقوق داریم، وظیفه‌ای در برابر شما نداریم، ما پاسخگو نیستیم، به شما ربطی نداره. اگر یک مدیریتی پیدا شد که به مردم گفت به شما ربطی نداره، ما حق داریم بهش اعتراض کنیم به استناد به این قاعده مسلم اسلامی که امیرالمومنین گفته. ما حق داریم بهش اعتراض کنیم، یقه مدیریت‌ها رو بگیریم بگیم او به من نمی‌تونه، نمی‌تونه به من بگه که آقا به تو مربوط نیست. همه چی به من مربوطه، همه چی به مردم مربوطه، مردم حق دارن در مورد همه این مسائل از هر سه قوه سوال کنن و استناد کنن به این قاعده که لا یجری لأحد الا جرا علیه و لا یجری علیه الا جرا له. چیکار دارین میکنید شما؟ این اختیارات و قدرت دستتونه، دارید چیکار میکنید با این قدرت؟ مگه اینا ملک شخصیتونه؟ مگه ارث پدرتونه؟ مگه ارث پدرتونه؟ هیچ کدوم از سه قوه حکومت اختیاراتی که دارن اختیارات شخصی نیست. حتی حق ندارن بگن ما دلمون میخواسته اینجوری کردیم، بی خود گرده دلتون خواسته. یعنی مردم یقه همه رو میتونن بگیرن به استناد به این قاعده شرعی، دلمون خواسته و ما خودمون میدونیم چی کار بکنیم و یه حرفا ما نداریم. تو حکومت سکولار یه حرفا ممکنه باشه، تو حکومت غیر شرعی و غیر علوی، تو حکومت علوی عادی ترین مردم حق داره یقه بالاترین افراد حکومت رو بگیره، استناد کنه به عبارت علی ابن ابی طالب و سیره علی ابن ابی طالب، بگی چیکار داری میکنی تو حکومت، چیکار داری میکنی تو دادگستری، این روش مدیریت چرا توی شهرداری، تو دولت، توی وزارت خونه ها، همه جا، تو پارلمان. لو کان لأحد ان یجری له ولا یجری علی لکان ذلک خالصا لله سبحانه دون خلقه. ما میگن اگر هم یه جایی باشه که حق یک طرفه معنی داشته باشه، فقط در مورد خداوند است. اگرم جایی باشد، تعبیر لو به کار میبرم، فقط در مورد خداوند است. هر کسی حقوقی به نفع اوست، حقوقی هم علیه اوست. اگر کسی باشه که هیچ حقوقی به زیان او جریان ندارد، فقط خداست. بعدم استدلال میکنن لقدرته علی عباده و لعدله فی کل ما جرت علی صروف و قضائه، به خاطر عدل الهی، عدالت خداوند که هر جا فرمانی از خداوند رسیده است بر اساس عدالت بوده است، با رعایت حقوق بوده است. ولكنه سبحانه جعل حقه على العباد ان يطيعوه و جعل جزاءهم عليه مضاعفه الثواب. در این حال خداوند متقابلا حقی از ما نخواسته، حقی که از ما خواسته اطاعت او بوده که باز اطاعت او برای رشد خود ماست، یعنی تکلیف ما هم در واقع حق ماست، برای رشد ماست. تفضلا منه و توسعا بما هو من المزيد اهله، که روش خداوند روش تفضل و بخشش و توسع و آسانگیری بر خلق است. حالا این عبارت دیگه ببینید، میخوام فقط من مثال زدم، دو تا پاراگراف از علی بن ابی طالب از بین هزاران روش عملی و چیزی، ببینید از تو همین دو تا پاراگراف چقدر قاعده در میاد که زیر و زبر میکنه اصلا مناسبات ما رو، همه چی رو به هم میریزه. تو همین عبارت امام علی ببینید، این تعبیر بری قاعده نیست، جعل من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس علی بعض، یعنی حقوق بشر منشأش حقوق الله، یعنی حقوق مردم مقدس است چون منشأش حق الله، چون خداوند حقوقی که برای مردم قرار داده این رو از حق خودش جدا کرده و تفریع کرده، این شاخه ایست رو همون تنه. لذا حق الناس حقوق مردم به همون دلیلی که حق الله مقدسه و شرعی است مقدس. یعنی همین آبروشون، جانشون، مالشون، همین چیزی که بخشش میکنه دست شما ها باشه. این عبارت قاعده ارزشی که یه قاعده بشی نداره که جعلها تتکافأ فی وجوهها یوجب بعضها بعضا ولا یستوجب بعضها الا ببعض. حقوق متکافئ یعنی حقوق متقابل برابر، برابری در حقوق، حقوق موجب یک دیگرند. یوجب و بعضها بعضن، یعنی حقوق از هم دیگه متولد میشن، از یه حق یه حق دیگه متولد میشه، از اون یه حق دیگه متولد میشه، شبکه حقوق همه به هم مربوطن. عبارت دیگه که امیر مومنین داره خیلی قشنگه، یک پرسش مهمه به نظر من تو فلسفه حقوق حل میکنه. یه جا از تعمیم میگن که حقوق الله و حقوق علی، یعنی به جای تکلیف میگن حقوق علی. خیلی قشنگه این که یعنی اصلا تکلیف هم حقه، منطقه یه حقوقی له شماست، یه حقوقی علیه شماست که له کسی دیگریه. حقوق علیه میشه همون تکلیف. یعنی میخوان امیرالمومنین میگن حتی تکالیف هم در واقع حق هم. تکلیف یعنی احترام به حق، تعهد در برابر حق، یعنی اصلا اصلش حقوقه. تکلیف هم تعبیر دیگری از حقوقه. حتی تکالیف عبادی اونا هم حق هم، منطقه حتی اونایی که میگید حق الله اونا هم حق الناس هم. برای که خداوند که احتیاجی به حق نداره، اصلا معنی نداره این تعبیر حق الله به اون معنی که در مورد انسان میگیم حق انسان یا حق الناس، اصلا معنی نداره. در مورد خداوند حق الله میگید، اون حق اونجا به یه معنی دیگه، اونجا به معنی مجازیه. اصلا یعنی چی حق الله؟ همون حق الله یا حدود الله، اونا هم حق الناس هم، منطقه حق کرامت، حق رشد معنوی، ولو به حقوق دیگران. این حق الناس اصطلاحی کار نداره، ولی حق الله به حقوق، به تکامل معنوی خود فرد مربوطه دیگه. مثلا کسی نماز نمیخونه، این جزء حق الناس حساب نمیشه، درسته؟ برای که حقوق دیگران رو ظاهرا پامال نکرده، اما بازم حق الناس، برای که حق خودش رو داره پامال میکنه. کدوم حق؟ حق کرامت و رشد. این وقتی که ما این حق الله رو ضایع کردیم، یه حق بزرگی رو از خودم سلب کردم، حق رشد. از حق الله هم در واقع بگم من حق خود ماست، برای که خدا که نیازی نداره. این که حق یک طرفه نیست، حقوق از هم متولد میشن، حقوق رو هم سوارن، شبکه حقوق بشر، حقوق مردم با هم مربوطن و حق و مسئولیت، حق و تکلیف از هم جدا نمیشن، اصلا یه چیزن. اینا حرفای ساده ای نیست، اینا یه عالمه. شما دوستان میبینید تو فلسفه حقوق همین الان، یعنی از قرن 15 16 که در غرب شروع شده تا همین الان، اینا دعوا همین الان روش بحثه، همین الان اختلافی هنوز. و هیچ متفکر نمیره از طرف جهان اسلام تو دنیا حرف بزنه، استناد کنه به همین احادیث در سطح جهان و در داخل، در سطح اصلاح نظام حقوقی کشور، بگه آقا این قاعده حقوقی، این مبنای حقوق ماست. چرا نمیگونی؟ یعنی این از حدیث، نمیدونم یه حدیثی که یه جمله وسطش در میاد، یه قاعده ازش در میاد در باب طهارت و نجاست، ارزشش از اون کمتره؟ اهمیتی از اون کمتره؟ تأثیرش به سعادت و شقاوت خلق اینا از اون کمتره تأثیرش؟ چرا به اونا احترام میذاری، چرا به اینا احترام نمیذاریم؟ من نگاه میکنم تو همین 3-4 خط حداقل 7-8 استنباط بزرگ حقوقی و اخلاقی و سیاسی میشه که اصلا زیر رو میکنه خیلی از مناسبات ما رو، و یه جبهه جدید نظری و عملی در سطح جهان میشه باز کرد با همینا. من فقط خدا شاهد من نگشتم اینا رو پیدا کنم، یعنی اینو به شما عرض بکنم، من برای اینکه جلسه میخواستم بگم، دیشب همینطوری فقط باز کردم نهج البلاغه رو بدون هیچ انتخاب، فقط گفتم من باز میکنم، هر عبارتی آمد میرم راجع به همون صحبت میکنم، ورقم دیگه من نزدم. یعنی میخوام بگم پر از این مسائلی، ما فقط اتفاقی رو باز کردیم. شما از تو همین، من دیشب فکر کردم از تو همین 3-4 خط چند تا اصل مهم سیاسی، حقوقی، عقیدتی، برای نظام سازی، یعنی تئوری برای سیستم سازی چقدر در میاد. چرا اینا رو بعد به خودم فکر کردم چرا اینا رو هیچ فقیه اسم اینا نمیاره اینجا؟ از همین 3-4 خط ما در میاریم، یک، منشأ حقوق بشر حق الهی و جعل الهی است. خودش میدونیم پاسخ چقدر دعوای فلسفی در باب حقوق که تو همین الان جریان داره. همین الان دارن بحث میکنن آقا حقوق بشر امر بروندینیه یا دروندینیه. مگه این بحث همین الان تو دنیا نیست؟ اصلا حقوق بشر اسلامی و غیر اسلامی دارد یا نه؟ امر سکولار است یا امر دینی؟ خب یه عبارت حداقل پاسخ این مسئله مهم فلسفی تو باب حقوق هست یا نیست؟ وقتی میگه ایشون منشأ حقوق بشر حق الله و جعل الهی است، وقتی ایشون میگن که جعل من حقوقهی حقوقا افترض حال بعض الناس علی بعض، یا مفهوم برابری در حقوق. خب همه دوستان میدونی که از مسئله مهم تو دنیا هم مسئله تعریف مفهوم برابریه. برابری یعنی چی از لحاظ حقوقی؟ تعبیر ایشون جعلها تتکافأ فی وجوهها یوجب بعضها بعضا، نسبت تکافؤ برابری و اینکه با هم دیگه اینها ملازمه دارن حقوق، نمیشه حق حقوق رو از هم تکه تکه مسله کنی جدا جدا راجبشون بحث کنی، و نمیشه حق الله رو بحث کنی حق علیه رو رها کنی، حق علیه رو بگیری حق الله رو رها کنی. خب اینا همه تو همین یه جمله است. ما چند تا فیلسوف حقوق داریم آمدن راجع به بحثا بحث فلسفی بکنن، چقدر چند نفر آمدن راجع به این حقوقدانا بحث به اصطلاح فتوای حقوقی بدن، چند تا قانون برای اساس در مجلس ما تصویب شده. بگید چند تا شو، یکیشو بگید، یک قانون بگیم که برای اساس، یعنی آمدن استناد کردن به این گفتن آقا به این دلیل ما این قانون رو تصویب کرد. تو این عبارتشون میگن که حقوق بشر منشأ دینی داره و حقوق بشر امر دینی است، یعنی پشتوانه مشروعیتش الهی است، قداست دینی داره. مصادیق حقوق بشر این حقوق اجتماعی هم مستقل از دین و شریعت نباید تعریف بشه، مشروعیت و قداست و حقانیتش رو حقوق بشر و همینطور مبناش رو، قایتش رو و فهرستش، اینا نمیتونه سکولار تعریف بشه. این کمترین فایده ای که از این عبارت میشه کرد. دو، تو جامعه هیچ جا حق یک طرفه ما نداره. هیچ کس نمیتونه فقط برای خودش حقوق تعریف کنه بدون وظیفه. هر جا نه چه حقوق سیاسی، حقوق خانواده، حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی، همه حقوق به شکل متقابل و متکافئ، یعنی به شکل موجب و مستوجب و برابر و مرتبط با هم تعریف شدن. بنابراین اگر هر جایی برای کسانی دیدیم فقط حقوق تعریف شده نه تکلیف، میگن آقا ما اختیارات داریم پاسخگو نیستیم، یا هر جا برای کسانی دیدیم فقط تکلیف تعریف شده و نه حقوق، باید اعتراض کنیم به استناد این قاعده شرعی که جمله سری علی بن ابی طالب، یعنی میتونیم سری بگیم آقای بی‌عدالتیه، یه اسلامی نیست. حتی اگر با ادبیات مذهبی و ظاهرا فقهی هم توجیهش بکنیم، این قاعده هر جا قدرتی هست و اختیاراتی هست حتما به همون اندازه مسئولیت و تکلیفه. مسئولیت یعنی پاسخگویی. پاسخگویی هم فقط تو آخرت نیست، تو دنیا هم هست. پاسخگویی هم در آخرت به خداوند، هم در دنیا به خلق. که ما برای همین پاسخگویی در دنیا به خلق بیش از 20 حدیث از امیرالمومنین من خودم فقط توی مرور ساده پیدا کردم. پاسخگویی در دنیا به خلق، غیر از پاسخگویی در آخرت به خداوند که خب او مسلم. نتیجه بگیریم که حقوق متقابل مردم نسبت به هم، حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق مردم و حکومت علیه هم، حقوق خانواده، منشأ همه حقوق حق الله، حقوق متقابل و مرتبطن. و همونطوری که فرمانهای خداوند همه عادلانه است، عبارت ایشون اینه لعدله فی کل ما جرت علیه صروف و قضائه، یعنی شما هیچ حکم غیر عادلانه ای رو نمیتونی امضاء شریعت پاش بگذاری. هیچ جا به اسم شرع نمیتونی حقوق کسی رو، حقوق مردم رو پامال بکنی. به اسم شرع اگر کردی جواب داره. جواب تو علی بن ابی طالب داده، برای که گفته لعدله فی کل ما جرت علیه صروف و قضائه، یعنی بدون استثناء حتی یک جا خداوند پای هیچ ناحقی رو امضا نمیذاره، تایید نکرده. بنابراین نمیتونی ظلم رو توجیه مذهبی کنی. ظلم رو توجیه مذهبی و شرعی و فقهی نمیشه کرد. اگر کردی در برابر یک قاعده عمل کردی. یعنی یه نمونه شما از این عبارت خیلی داریم. و یه استفاده دیگه من از همین عبارت، از همین جمله که لعدله فی کل ما جرت علیه صروف و قضائه میکنم، رو اینه که هیچ حکم دینی عملا هم ظالمانه و نقض حقوق بشر نیست. یعنی اگه کسی یه حکمی از احکام قطعی دین رو، احکام مسلم دین رو نقض حقوق بشر بداند، معلوم میشه تعریفش از حقوق بشر تعریف انحرافیه. اینایی که حکم مسلم شر رو میگن نقض حقوق بشره، اینا حقوق بشر سرشون نمیشه، تعریفشون از عدالت غلطه. اینم در ضمن منافاتی با اون قاعده حسن ذاتی عدالت، مسئله حسن قبح هم نداره. این که میگن عدالت در سلسله علل احکامه، بعضی آمدن از این استفاده کنن که توجیه کنن مفاهیم حقوقی سکولار رو، یعنی آقا ما میتونیم کل فهرست حقوق و عدالت رو تعریف کنیم بدون نیاز به شریعت. اصلا معنی این عبارت که عدالت در سلسله طولی علل احکامه این نیست که شما عدالت رو تعریف سکولار بکنید. معنیش اینه که عدالت شرعی مبنای عقلی دارد و عادلانه است. معنیش اینه. ببینید این تعبیر امام که دولت قواعد فرمولایی که دولت اسلامی و حکومت دینی رو تعریف میکنه که باید به اینا استناد بشه، راجع به اینا بحث بشه، اینا قانون بشه. و اینا اتفاقا خیلی هم جالبه، تعریفی که علی بن ابی طالب صلوات الله علیه داده از مسائل مثل حقوق و عدالت و اخلاق و اینا، بحثای حور و قلیایی و اینا هم نیست که الان شما بگید مردم خوب باشین، مردم مثلا عدالت رو اجرا کنین. اینجوری این ریز وارد مصادیق شده، معیار داده برای که آزمون پذیر باشه. یعنی شما بر اساس چیزی که ایشون گفته میتونید اصلا آدما رو عزل و نصب کنید. متأ بعد آمد اینا رو فرمولیزه کرد، بر اساس اینا شاخص نوشت و بهش عمل کرد، ولی در حالت موعظه نمونه. اینم که میگن آقا این روایات اخلاقیه، این روایات فقهیه. اخلاقی منظورشون اینه که حالا عملم مبنای عمل لازم نیست قرار بگیره. این تقسیم از کجا آوردیم؟ اصلا شما خودتون دیدین توی روایات یه همچین تقسیم بندی رو؟ مثلا ائمه بگن آقا حرفای ما یه بخشیش فقهیه، یعنی لازمه باید عمل بکنی، یه بخشیش اخلاقیه به این معنی که عملم نکردی نکردی. همچین ما داریم. وقتی که ایشون به حکومت میگن که اشعر قلبت الرحمه للرعیه والمحبه لهم واللطف بهم، یعنی تعریف میکنم که حکومت دینی دولت اسلامی رابطش با مردم رابطه عشق و محبت با مردمه، نه تظاهر به این که، نه به عنوانی که آقا شما شهروندی منم مسئولم، خب حرف بزن با استناد به کدوم ماده قانونی داری حرف میزنی، منم با استناد به اون ماده قانونی جواب تو میدم، برو بیرون بسم الله. چی دیگه میگی؟ این نیست اصلا، این حکومت اسلامی نیست. حکومت اسلامی رو علی تعریف میکنه، میگه اشعر قلبت، یعنی درونی کن برای خودت، به قلبت بفهمان، نه فقط با زبان تو تظاهر، به قلبت وارد کن عشق به مردم رو، الرحمت و المحبت و اللطف، عشق به مردم. اینا آزمون پذیر هست یا نیست؟ کلیگوی اینا نمیشه فهمید کدوم مدیریت ها کدوم ها عاشق مردم هست، کدوم ها بیتفاوت هست، کدوم ها متنفر از مردم هست و تغییر میکنن مردم رو. لا تکونن علیهم سبعا ذاریا تقتنم اکلهم، مثل حیوان درنده وحشی نباشید در برابر مردم که غنیمت بدونید پاره کردن و خوردن مردم رو و سوء استفاده از اختیارات حکومتی و قدرتی که در اختیار شماست. برای اینکه فئنهم صنفان، مردم دو دستن، یا مسلمون که برادر دینی شما هستن، فئنهم صنفان اما اخ لک فی الدین، اگر مسلمان نیستند انسانند او نذیر لک فی الخلق، هم نوع شما هستند ولو مسلمان نیستند، شما در برابر اونها هم میگین مسئولیت، اونها رو هم دوست داشته باشید، حقوق اقلیت ها. بعد این واضح، اینا هم اینا قاعده نیست، اینا قاعده فقهی برای طرز حکومت کردن نیست. نمیشه بر اساس اینا کسایی رو عزل کرد یا میشه؟ چطور علی بن ابی طالب تو دادگستری بهش خبر میدن قاضی تو دادگاه صداشو بلند کرد، با اینکه از شیعیان خاص علی هم هست اون ابوالاسود، امام عزلش چرا میکنه؟ میدونیم تو روایت نوشته که یه روز هم نشد دوران مدیریتش، امام نصبش کرد، بعدی روایت نشده که همون رو بعد از اون عزلش کرد. فقط جرمش این بود که تو دادگاه توهین‌آمیز و تند صحبت کردی با ارباب رجوع. دادگاه اسلامی و قاضی اسلامی حق نداره بی‌ادبانه با مردم صحبت کنه. خب عزلش کرد. پس اینا معلوم میشه اخلاقی نیست، اینا فقهیه، باید بر اساس این عمل کرد. امام به حکومت اسلامی، به حاکم میگن که مردم یفرط منهم الزلل و تعرض لهم، مردم گاهی خطا میکنن. مردم گاهی خطا میکنن، آدما گناه میکنن، خطا میکنن. یعطا علا عیدی هم فل عمد و الخطا، گاهی خطا میکنن، گاهی هم عمدن یک غلطی رو میکنن. نباید فوری یقه اینا رو همه رو گرفت. ببینید تعبیر امام چیه؟ میفرماد که اعتهم من عفوک و صفحک، گذشت حکومت اسلامی باید گذشت کنه، یه جایی خطا میبینه از مردم باید بگذره. عفوک و صفحک، آسانگیری، مثل الذی تحب و ترضا ان یعطیک الله من عفوه و صفحه، همونطور که توقع داری خداوند از تو بگذرد تو باید از مردم، از خلق بگذری یه جایی، نه اون جایی که در حق خلاف عدالت و ظلم و به دیگران اینا. خطای شخصی به کوچکترین بهانه برای افبری فرد تو مسائل خصوصیش پرونده سازی کردن. خب بابا همه ما خطا داریم، خود شما هم خطا دارید، همه خطا دارن. هم گناه داریم هم خطا داریم. امام میگه که حکومت حاکم اسلامی، دولت اسلامی باید اهل عفو گذشت بشه. سر کوچکترین مسائل و مسائل شخصی نباید یقه مردم گرفت. اما در این حال اگر کسانی تعرض میکنن، میخوان اصول رو بشکنن، میخوان چارچوبا رو بشکنن، ساختار شکنی کنن، حقوق و عدالت رو زیر پا بزنن، باید با اونا قاطعانه برخورد کرد. هر کس که میخوان باشه، هر دوش هست، عدالت، قاطعیت در جای خود، گذشت در جای خود. بعد ببینید این تعبیر رو، فقط استکفاک امرهم و ابتلا که بهم، خداوند تو را مبتلا کرده است. یعنی آزمون، ابتلا بلا یعنی آزمون دیگه، آزمایش. تو داری آزمایش میشی با مردم، با روش برخوردت با مردم داری آزمایش میشی. این آزمونه، یک فرصت نیست. حالا یا فرصت حکومت هم دست ما آمد، فرصت نیست، این امتحانه یا آزمونه. توی فرمان مالک اشتر امام به مالک میگن داری میری اونجا بر مصر و شمال افریقا حکومت کنی که نرسید دیگه بین راه مسموم شد، شهید شد. فرمودن اونجا میری، قبل از تو هم حکومتای اونجا بودن و مردم هم چشماشون بسته نیست. بعد فرمودن که وقتی قدرت دست شما میاد، مردم نگاه میکنن به شما همونطور که شما نگاه میکردین به قبلی ها. این عبارت علی بن ابی طالب، ینظرون الیک، تحت نظارت مردمی، دارن چهار چشمی میپان. تو فکر نکن هیچی نمیگن، چیزی هم نمیبینن، کامل دارن نگاهتون میکنن، تصمیم گیریاتون، کاراتون، کجا تون میرین، کجا کن، هیچی نمیگن، ولی دارن نگاهتون میکنن. مردم شعور دارن و چشم دارن و بیدارن و داوری میکنن. این عین عبارت علی بن ابی طالب. فرمود همونطور که شما راجع به قبلی ها نگاه میکردید و هی پچ میکردید حرف میزدید، حالا مردم راجع به شما دارن نگاه میکنن و داوری میکنن. بعد فرمود که استکفاک امرهم، شما مسئولید که امور مردم رو کفایت کنید، یعنی مشکلاتشون رو حل کنید. اینا آزمون پذیر نیست، نمیشه فهمید کدوم سیستم، کدوم افراد، کدوم مدیریت ها مشکلات مردم رو حل میکنن، کدوم ها نمیکنن. اینا قاعده فقهی نیست، برای اساس نمیشه عزل و نصب کرد، نمیشه نمره داد. اصلا تعبیر ابتلا بلا یعنی آزمون، یعنی اینا آزمون پذیره. ببینید قاعده عشق به مردم، قاعده مدارا و عدم خشونت با مردم در مسائل شخصیشون، نه مسائلی که به اصل امت و اینا مربوط میشه. قاعده رعایت حقوق مسلمان و غیر مسلمان و حقوق اقلیت ها، قاعده شمول حقوق مردم فراتر از دینشون که نظیر لکف الخلق، قاعده گذشت از خطاهای فردی شهروندان و آسانگیری با مردم در مسائل شخصیشون، قاعده این که این مأموریت الهی است که باید مشکلات مردم رو مسئولین حل کنند، قاعده آزمایش و حکومت با مردم. یا به محمد بن ابی بکر میگن فخفض لهم جناحك و اعلن لهم جانبك و ابسط لهم وجهك. از این قاعده بیرون نمیاد، قاعده وجوب تواضع مسئولین در برابر مردم، نه تکبر و گردن کلفتی، تواضع و ادب، خفض جناح، قاعده وجوب نرمش و گشاده رویی و لبخند با مردم. یعنی امام علی میگن حکومت دینی حکومتی که وبسط لهم وجهك، مردم که بهت رجوع میکنن با لبخند و بسته وجه، مؤدب، متواضع، با ادب با مردم رو بشی و لبخند بزنی با روی گشاده، مشکلاتشون رو حل کنی. اینا همه توی یه پاراگراف ها که همینطوری من سفر باز کرده پر از این مسائل. و آس بینهم فی اللحظه و الندره، مساوات، قاعده مساوات، مساوات بین مردم، برابری تا چه حد؟ میگن تا حد ای که اللحظه و الندره، یعنی نگاه با گوشه چشم یا نگاه با تمام صورت. میگن نکنه به بخشی از مردم با گوشه چشم نگاه کنی، به بعضیا مستقیم نگاه کنی. اینقدر لحظه و نظره، یعنی نگاه، یعنی حتی دو جور نگاه حق نداری به مردم بکنی. اینا قاعده حکومت و دولت اسلامی، به اینا باید عمل بکنی تا میشه بگی دولت اسلامی و حکومت دینی. صرف علی جانم گفتن که کافی نیست، که علی جانم که منکرین علی هم میتونن بگن. موقع تولد علی کف بزنیم، موقع عزاش هم سینه بزنیم، ولی این کارا رو بکنیم اگر مردیم، اگر راست میگیم. میفرماد که مواسات بین مردم برقرار کنید، فلحظه و نظره، برابری، 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 حتی در نگاه. این حکومت اسلامیه. اینا قاعده نیست، اینا ارزشی که بهش فتوا بدیم عمل کنیم قانون بشه اینا نداره. حالا کف بزنیم، اگه قرار کف بزنیم باید برای اینا کف بزنیم. میگه قاعده مساوات بین مردم، برابری حتی در نگاه. بعدیش، عبارت بعدیش،
حتی لا یتمع العظماء فی حیفک لهم ولا ییأس الضعفاء من عدلک علیهم، به گونه برابری و مساوات در اجرا قانون باشد که بزرگان طمع نکنن که میتونن با تو ساخت و ساخت کنن و ضعفا مایوس نشن ازت که ای بابا دست ما که به اینا نمیرسه، قبل از ما 10 نفر دیگه تو صفن، کی ما میتونیم، کی اینا مگه میشه هوای ما رو داشته باشن؟ امام علی فرمود حکومتی علویس اسلامیست و شیعیست که برابری در اجرا قانون در حدی باشد که بزرگان صاحبان قدرت و امکانات و ارتباطات و اینا طمع نکنن که بگن من با این میتونم ساخت و ساخت کنم و ضعفا از اونها مایوس نشه. این ملاک اینا من خواهشم سوالم واقعا اینه، اینا موعظه است؟ یعنی کلی فقط حرفای کلیه؟ اینا مقیاس عملی دقیق نیست؟ نمیشه نمره داد که آقا وضعیت جوریه که بزرگان درش طمع نکنن، ضعفا و فقرای مایوس نشن، اینا ملاک آزمون‌پذیر نیست؟ و قاعده پاسخگو بودن در مورد تصمیمات و اعمال کوچک و بزرگ، آشکار و مخفی، عبارت چونینه ان الله تعالی عبارت چونینه یسائلکم معشر عباده عن الصغیرة من اعمالکم والکبیرة والظاهرة والمستورة. استاندار فارس عمر بن ابی سلمه با مردم منطقش که عده زرتشتی بودن بدرفتاری میکنه، به امام علی گزارش میرسه که این آقا گاهی با خشونت و با توهین با مردم صحبت کرده. امام بهش میفرمان نامه می‌نویسن که مردم منطقه از بد اخلاقی تو شکایت کردن، مردم غیر مسلمان، حق شکایت شهروند غیر مسلمان از مسئول اسلامی، شکایتش چیه؟ میگه آقا این با ادبیات خشن با من صحبت کرد. امام فرمودن مردم منطقه از بد اخلاقی تو شکایت کردن، خشن برخورد کردی و کسانی را تحقیر کردی، تعبیر احتقار، تحقیر کردی ادبی رو. درسته که اونها مشرکند و نمیگم با اونها ما یکی هستیم یا یکی باش، ولی حق قساوت و بدرفتاری و اهانت نداری. ما با آنان میثاقی بستیم، اعتدال و میانه روی، این است خط ما. قانون باید در موردشان اجرا شود، نمیگویم قانون شکنی کنند و اگر جایی تخلف کردن قاطعیت باشد، ولی خشونت و قساوت و تحقیر نه. قاطعیت غیر از تحقیره، بعضی میخوان قاطع باشن به بقیه رو تغییر میکنن، این قاطعیت نیست. همطور که تواضع به معنی سازشکاری نیست، بعضی اول میخوان متواضع باشن، سازشکار و منفعلن. امام فرمود ان دهاغین اهل بلدک شکو من، کشاورزات اون منطقه ازت شکایت کردن با اینکه مسلمان نیستن، زرتشتی هن، شکو من که غلظتن و قسوتن و احتقارن، گفتن تو غلظت خشونت داری در صحبت کردنت و تغییر میکنی اینها رو. قاعده اعتدال و میانه روی، قاعده حق شکایت مشرکین از حاکم اسلامی، قاعده نفی خشونت و تحقیر شهروندان و 7-8 قاعده دیگه. حالا چیز دیگه هم یادداشت کردم، آخرینش من ختم کنم به یک حدیثی راجع به قوه قضاییه که بالاخره اینجا دوستانم بی‌نصیب نمونن. از علی بن ابی طالب، بلیه عبارتی هم از امام راجع به قاضیان نوشتم که اینم آزمون پذیره، اینم امیدوارم که، البته من به شما واقعا احترام میذارم برای که خیلی کار خطرناکی به قبول میکنید، جدی میگم من واقعا نه ارزش دارم نه جرعتش دارم، هیچ مسئولیت اجرایی من قبول نمیکنم برای که واقعا بیترسم، برای که احساس میکنم من لیاقتش و ارزش ندارم. به شما تبریک میگم که الحمدلله همه تونی لیاقت در خودتون دیدید و خودتون رو در معرض خطر بزرگی قرار دادید. انشاءالله که مبارکتون باشه. نه جدی میگم، اگر کسی تو روایت داره، اگر کسی به این مفاهیم عمل کند، این عبارت از پیامبر اکرم نقل شده، فرمودن که مسئولین اگر به وظایفشون درست عمل کنند مقامشون در کنار انبیا و اولیاست، و اگر خیانت کنند در پسترین عذابها رو در کنار بدترین طبقات جامعه خواهند داشت. گفت دو گروه، یکی از اساتید ما میفرمود دو گروه جای متوسط ندارن تو بهشت و جهنم، یا بهترین جای بهشت رو بهشون میدن یا بدترین جای جهنم، یکی علما، علمای دین، یکی مسئولین حکومت اسلام. این دو گروه جای متوسط ندارن، یا بهترین جاها رو بهشون میدن اگه به وظیفه‌شون درست عمل کنن، یا بدترین عذاب‌ها در انتظارشونه. اینا این روایاتی است که از علی بن ابی طالب از پیامبر نقل شده. راجع به قضاوت و دادگستری هم عبارتش اینه، به اون میگن که کسانی رو که برای دستگاه قضایی و داوری و دادگاه و اینا انتخاب میکنی دادگستری اینجور افراد باشن. فرمودن ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک، بهترین آدما رو انتخاب کن برای دستگاه قضایی، افضل افراد رو بگرد، اونایی که فضل اخلاقی و فضل علمی از بقیه بیشتر دارن اونا رو بیار تو دادگستری ها و توی سیستم قضایی. ممن لا تضیق به الامور، آدمایی باشن که مراجعات زیاد مردم خسته شون نکنه. ولا تمحقه الخصوم، هی دعوا میشه پیششون مسائل پرونده اینا عصبانی نشن، آرام باشن و بر خودشون مسلط باشن. ولا یتمادا فی الذله ولا یحسر من الفیء الى الحق اذا عرفه ولا تشرف نفسه الا طمع ولا یکتفی بادنا فهم دون اقصا. و عبارات دیگه که الله وقت نیست فقط عبارات شعر. ببینید چند تا قاعده از همین در میاد، که کیا مسئولین قضایی حقوقی جامعه اسلامی باشن و دادگستری و دادستانی و اینا، افضل باشن نسبت به دیگران از لحاظ علمی و اخلاقی، ظرفیت و تحمل بالا برای شنیدن جر و بحث مردم، حتی شنیدن فحش مردم بدون اینکه عصبانی بشن، خسته نشدن، توهین نکردن حتی به مجرم. تو روایت داره شما تو بحثی فقی میدونی میگه اگه کسی حتی حکمش اعدامه، تو راه حق نداری یه پسگرده میان بزنی یا فحش هم بدی، بگه تو که دیگه اعدام داره میشی، صد که آمد دیگه 90 هم پیش ماست، تو که داری میری برای اعدام حالا اجمانگی اردنگیر هم بگیر. تو روایت داره که حتی اگر برای یه جا داره که یه کسی باید حد میخورد، امام خوابوندنش به قنبر گفتن شلاق بزن، قنبر شروع کرد به شلاق زدن، گرم شد وسطاش، جوگیر شد، یه 4-5 تا اضافی زد. بعد امام فرمودن که چیکار می‌کنی قنبر، زیاده روی کردی؟ گفت یه دستم در رفت حسابش اینا، ببخشید. امام فرمود ببخشید، خیلی خوب ما میبخشیم، اینو این باید ببخشه. فرمودن خب حالا بخواب قنبر، خوابید، شلاق داد دست ده دادن دست او، گفتن آقا این 4 تا رو بهش برگردون. اینه تو روایت میگه اعدام میخوای بکنی نباید وسط راه فوش و یه فوش هم بدی. امام فرمودن که توهین نکنن، عصبانی نشن، لجباز نباشن. این خیلی جالبه، امام فرمودن اگر تو دستگاه قضایی فهمیدید اشتباه کردین توی پرونده، فوری عقب نشینی کنه، لجبازی نکنه که ما پرستیژمون به هم میریزه. پرستیژ چیه؟ امام فرمود کسانی باید باشن که از اشتباهات فوری عقب نشینی کنن، جبران کنن و عذرخواهی کنن، اعتراف به خطا برای آنان سخت نباشد. کسانی باشن طمع نکنن، طمع نکنن به شغل بالاتر، یک کاری بکنیم ارتقاء درجه، حقوق بیشتر، محبوب بشیم پیش رئیسمون یا اصلا پیش مردم. محبوبیتی نباید در نظر باشه، فقط مگر پیش خدا. اینا همه قواعد فقهی برای شتاب زده نبودن، فوری قضاوت نکردن. میگم کسانی باشن که لا یکتفی به ادنا فهم دون اقصا، هم پرونده رو که داره نگاه میکنه یا تو دادگاه نشسته، همون اولین حرفی که بهش میزنه میگه خب دیگه فهمیدم، همه چی رو فهمیدم. نه نفهمیدی، نفهمیدی هنوز. نباید اکتفا کنی به، تعبیرش اینه، اکتفا نکنن به ادنا فهم، به یه فهم سطحی دون اقصا، در حالی که هنوز باید صبر کنن و مطالعه کنن و بشنون و تحقیق کنن، هنوز مسائلی هست که نمیدونن. اکتفا نکنن به کمترین تحقیق، احتیاط کنن در شبهاتی که به حقوق مردم مربوط است، مصر باشند به دریافتن دلایل بیشتر، صبوری و شکیبایی، ستایش و تملق فریبشان ندهد، با چرب زبانی تحمیق نشوند. بعد خودشون البته فهمودن و اولائک قلیل، فهمودن آدم حسابی اینجوری خیلی کم پیدا میشه، ولی بالاخره قاعده ایناست. یعنی من عرضم اینه که ما باید قاعده بریم بینیم قواعد ما چیه، فرمولای ما، اصول ما چیه. این هم جز قاعده های فقهی و قضایی است. من تشکر میکنم از رفقا، عذرخواهی میکنم، بحث طول کشید و امیدوارم که یه وقتی هم یه میز اندیشه و گفتگوهایی تشکیل بشه برای بحث راجع به این مسائل و ازش استنتاج مستقیم فقهی، حقوقی، کلامی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، تربیتی کنیم و جامعهمون رو و خودمون رو باهاش انشاءالله متحول کنیم. مجددا تبریک عرض میکنم تولد امام علی رو، عذرخواهی میکنم از اینکه طول کشید و تشکر میکنم. ببخشید.